بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعزیت و تسلیت عرض میکنیم رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر همه عزیزانی که ما رو در فضای مجازی میبینند و میشنوند خوش آمدگویی داریم و تسلیت و تعزیت. امروز مصادف با درگذشت علامه شیخ محمد تقی جعفری اعلی الله مقام الشریف است که سالگرد رحلت ایشون هم هست، گرامی میداریم یاد علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقام الشریف رو. نشستی که امروز در خدمت میهمانان عزیز و گرانقدرمون هستیم، حضرت آیت الله حاج سید ابوالفضل طباطبایی اشکزری و نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه و همچنین همرزم خانوادگی دوست خانوادگی شهید حاج قاسم دلها حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر هاشم، بسیار خاطراتیشون رو ما شنیدیم و دعوت شدن در دهمین کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی. جلسه‌ای که امروز داریم و نشستی که امروز در خدمت سروران عزیز و بزرگوارمون هستیم کارشرد شخصیت شناسی شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در الگودهی نسل منتظر هست. من مجدداً خدمت همه عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دارن میبینن و میشنوند عرض خوش آمدگویی داریم. کاری که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم انجام داده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشکده اسلام تمدنی، مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجموعه بلاغ، مجموعه تخصصی تبلیغ در این جلسه در واقع هستند و حضور دارند و حمایت کردند. تشکر و قدردانی داریم از ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی، تشکر است رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و همچنین پژوهشکده اسلام و تمدنی. در خدمت میهمانان عزیز و گرانقدر اون هستیم. حضار و محترم هم تشریف دارند و انشالله ما رو میشنوند و میبینند. حضرت آقای طباطبایی خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. یکی از بحثایی که در مکتب شهید سلیمانی ما پیگیری میکنیم و امروز هم در نشست دهانیمون پیرو همین نشست های مختلفی برگزار شده در فرهنگ انتظار و ما در خدمت شما هستیم در بحث شخصیت شناسی شهید حاج قاسم سلیمانی. مستحضر هستید که ما در زمانی که در واقع خبر حاج قاسم رو شنیدیم و شهادت عزیزان و همراهان حاج قاسم دلها رو، اتفاقات بسیاری در جهان اسلام افتاد و حضور در تشییع پیکر مطهر این عزیزان خصوصا در کشور عراق، سوریه، ایران و در شهرهای مختلف از جمله مشهد دلها و در پایان هم در کرمان اتفاق خوب صورت گرفت و پیکر مطهر شهیدانمون اونجا رفت و حاج قاسم دلها رو به خاک سپرد. در همین روزهایی که این اتفاق افتاد بحث چون در واقع کارکرد شخصیت شناسی و اینکه الگودهی است و ایشون الگو شدن واسه همه جامعه اسلام، واسه کودکان، جوانان، نوجوانان، جوانان، واسه همه ملت ایران اسلامی و جهان اسلام. من یه اتفاقاتی که در واقع افتاد این بود که ما می‌دیدیم که بچه‌هایی که لباس رسم پوشیده بودند، بچه‌هایی که عکس حاج قاسم رو و سینه های خود زده بودند در تشییع پیکر شهید حاج قاسم حضور داشتند. یا من خودم در همین فلکه آب روز سومی بود که پیکر مطهر شهدامون به مشهد دل ها رسید، در فلکه آب دیدم صدایش پشت سر می شنوم از خانمایی که با هم صحبت می کردن. نگاه کردم حجاب کاملی هم نداشتن. جمله‌ای که اینا داشتن به هم می گفتن واسه من یک خاطره شد. جناب آقای شمس‌الدینی عزیز که شما هم پر از خاطره های زیادی هستید، این خاطرم خیلی قشنگه که من محضر شما هم عرض کرده بودم. جالب اینجا بود که دیدم که می گفتش محرم الحل، اصلا بابای من تو خانواده‌ای زندگی می‌کنه واجقا که بابای بنده فقط روزهای عاشورا لباس مشکی می‌پوشن و دیگه هیچگاه لباس مشکی تنشون نمی‌کنن. الان 3-4 روزه، در واقع امروز روز سومی است که حاج قاسم دلها شهید شدن، بابای من لباس مشکیشو از تنش در نیاورده و میگه که من بابای من گفته تا 40 شهید حاج قاسم لباس مشکی خواهم پوشید و عزادار این واقعه بزرگ هستن و اینو یک نمادی قرار دادن و الگویی قرار دادن واسه خودشون که در واقع تو همه در واقع اتفاقاتی که میفته سبک زندگی حاج قاسم رو که اگر نگاه کنیم که این خاطرات ما انشالله از لسان گرم حاج آقای شمس‌الدینی دوست عزیزم خواهیم شنید، در واقع مردم دنبال اینطور الگوهایی هستن که بشنوند، ببینند، عمل کنند. حاج قاسم در میدان بود، داخل میدان بود، این اتفاقات رو مردم از نزدیک دیدن. اتفاقاتی که در ایران اسلامی در جاهای مختلفی می افتاد، حاج قاسم حضور داشت، حاج قاسم با مردم بود، حاج قاسم حلال و مشکلات مردم بود، حاج قاسم می شنید، حاج قاسم می دید، حاج قاسم عمل می کرد و انشالله اینها رو واسه خودشون الگو قرار دادن. من عرض خوش آمدگوی مجدد دارم و انشالله من زیاد صحبت نکنم، بیانات ارزشمند حضرت عالی رو خواهیم شنید، بعد هم انشالله چند دقیقه در خدمت دوست و همرزمشون که در برنامه 40 ستونیشون بسیار خاطرات بسیاری رو داشتن ما شنیدیم، حتما بسیاری این خاطرات رو شنیدن و جا داره که هزاران بار اگر اینها رو بشنویم و هر روز بشنویم باز هم جا دارد و انشالله از بیانات ارزشمند حضرت عالی استفاده خواهیم کرد و در خدمت شما هستیم و همه حضار محترمی که به جمع ما پیوستن در مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. من تشکر و قدردانی از آقای دکتر اسفندیار هم دارم، از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که حمایت فرمودن جلسه های مقاومت و محور مقاومت و مکتب شهید سلیمانی، از اداره کل پژوهش جناب دکتر نصرآبادی هم تشکر و قدردانی داریم. این اتفاقات خوب و مکتب شهید سلیمانی با مجموعه هایی که در واقع عنوان های دیگه ای که در خدمت دوستان خواهیم بود انشاءالله باز هم خدمت میرسیم. من پرحرفی نکنم، کمتر صحبت کنم، انشاءالله از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله حاج سید ابوالفضل طباطبایی اشکزری، انشاءالله نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوری، انشاءالله استفاده ببریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض ارادت میکنم محضر همه برادران و خواهران، همه مهمانانی که در این تالار گفتگو با هم مرتبط هستیم و انشاءالله از محضرشون هم استفاده خواهیم کرد، همه مخاطبینی که بحث رو از درگاه‌های گوناگون دریافت می‌کنن، عرض ارادت می‌کنم محضر همه شما و آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای همگان. همونطور که مستحضر هستید، امروز روز وفات و رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این روز واقع شدیم. ما هم که در کنار حضرت الامام الرؤوف تامن الحجج علی ابن موسی الرضا المرتضا علیه آلاف و تحییت و ثنا قرار داریم، شایسته است که این روز رو به محضر ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام تسلیت عرض کنیم و برخی از مهمانانم که در قم و در کنار مجاورت مسجع نورانی حضرت فاطمه معصومه حضور دارن، انشاءالله نایب و زیاره همه مردم، همه مؤمنان و همه مسلمانان باشند. عنوانی که در اختیار بنده قرار گرفته شده و در جریان هستید، شخصیت شناسی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی است و الگو سازی برای نسل منتظر. من یک مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم برای اینکه جهت بحث در حقیقت روشن شود و بتوانیم بحث رو بهتر پیگیری کنیم. قبل از آن هم از خدای عزوجل شکرگزارم که این توفیق نصیب بنده شد با در باره این شهید بزرگوار، این مرد خدا، جملاتی رو محضر شما تقدیم کنم. خب یکی از مهمترین شیوه ها و اسلوب های هم تبلیغی و هم تربیتی در اسلام، بلکه بالاتر در همه ادیان توحیدی، یکی از مهمترین شیوه ها و مهمترین اسلوب های تبلیغی و تربیتی، مسئله توجه به الگو و الگو سازی است. این که هم به الگوها توجه کنیم در قالب مصداقی و هم در قالب مفهومی به دنبال شناخت الگو و مفهوم الگو و الگو سازی باشیم. چرا این موضوع اهمیت دارد؟ به جهت اینکه پیروی از الگوها و اسوه‌ها یک امر طبیعی مطابق فطرت آدمی تلقی می شود. هر انسانی مطابق فطرت خودش و نوع آفرینش، آنچه خدا در وجود انسان قرار داده، این است که طبیعتاً دنبال می کند شناخت یک الگو و پیروی از او رو. مطابق فطرت آدمی است و منافاتی در این وجود ندارد، لذا این مسئله بسیار حائز اهمیته که بتوانیم از این ظرفیت عمومی در همه افراد و انسانها وجود داره بهره‌مند بشیم. البته در الگوسازی چند نکته مهم است و باید مورد ملاحظه واقع شود. نکته اول این است که الگو باید از یک جامعیت برخوردار باشه. جامعه بودن و کامل بودن الگو یک نقطه قابل ملاحظه است. دوم، نقطه دوم زنده بودن و همیشه تازه بودن الگو است. الگوهای کهنه به کار جامعه نمی آید. الگو باید همیشه زنده باشد. تأمل بکنید تا تکمیل کنم عرضم رو. نقطه سوم در الگو سازی قابل تطبیق بودن رفتار اون الگو است. نباید الگو یک جنبه خیالی و توهمی داشته باشد که قابل تطبیق نباشد. آنچه فطرت بشر میپذیرد رفتارهای عینی و ملموس جامعه است. لذا قرآن اگر پیامبر رو برای جامعه الگو قرار داد، این سه جهت که نمادی از جهات و امتیازات گوناگون است در وجود پیامبر اسلام بوده. لذا میفرماید که خدا در پیامبر و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر الگوی کهنه نیست، پیامبر الگوی تازه و زنده است. پیامبر مربوط به یک عصر نیست، دور زمان دون عصر دیگر، همیشه اندیشه پیامبر زنده است. پیامبر رفتارهاش رفتارهای ملموس در جامعه است. با همین مردم سخن میگفت، مینشست، برمیخواست. لذا رفتار پیامبر قابل تطبیقه. فرمود ببینید من چیکار میکنم، همون کار رو شما انجام بدید. پیامبر از یک جامعیتی برخوردار بود. پیامبر فقط الگوی ورزشی نبود، فقط الگوی مدیریتی نبود، فقط الگوی در عبادت نبود، یه جامعیتی داشت در همه ابعاد. عیبی ندارد انسان را یک الگو در یک بخش هم داشته باشه، اما اون الگو جامع نیست. اون الگو فقط در یه بخش زندگی به کار می آید. اگر تو الگو سازی و الگو پذیری به بخشی نگری افتادیم، قطعا بخش‌های دیگر خسارت می‌بینیم. یعنی کسی که تنها الگویش در بخش مدیریت باشد، سایر بخش‌ها مورد غفلت واقع میشه و اونجا جامع باشد، ولو اینکه یه بعدش قوی‌تر باشه، عیبی نداره. یک بعد قوی‌تر است اما در همه ابعاد حضور دارد. خب شخصیت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، این مرد خدا، شخصیتش رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، جهات شخصیتیش و جوانب الگویی این شهید. قبل از این که باز ورود پیدا کنیم، یک سوال اینجا قابل طرح هست. این سوال میتواند منشأ یک شبهه‌ای باشد و نیازمند پاسخگویی. و اون سوال این است که خب ما چرا اصلا باید جوانب شخصیتی بزرگانی مثل شهید سلیمانی رو بررسی کنیم؟ چه ضرورتی دارد؟ خب پیامبر پیامبر است. او از ناحیه خدا معرفی شده، خدا او رو الگو قرار داده است. ما افراد بزرگانی مثل شهید سلیمانی، مثل امام راحل، مثل مقام معظم رهبری، مثل مراجع تقلید، مثل مردان با تقوا، مثل مردان جهاد، چرا باید این کار را انجام بدیم؟ چرا اینها رو ما در به تعبیری از کف جامعه سخن بگیم؟ چرا ما اینها رو میاییم در کنار شخصیتی مثل پیامبر اسلام که خدا الگو قرار داده؟ ما میگیم اینها هم الگو هستن. این سوالی است که به نظرم در متن جامعه این سوال وجود داره و باید پاسخ بگیم. با پاسخش این است که اولا رفتار این افراد رو که ما الگو قرار میدهیم به خاطر اینکه رفتار اینها برخواسته از متن دین است، برخواسته از یک مبنای عقلایی و عقلانی است. یک خاطره ای رو عرض بکنم اینجا برای تبیین این مسئله. یک روزی محضر یکی از فرزندان مقام معظم رهبری بودم به جهت برخی از امور، برخی از کارها. در اونجا صحبت از سخن و موضوع صحبت من آثار حضرت آقا حفظه الله تعالی و رعاه بود. زمانی بود که تازه مدتی گذشته بود که مرکز نشر آثار مقام معظم رهبری، یعنی اون مرکز نشر انقلاب اسلامی آغاز به کار کرده بود. آقازاده ی آقا حاجق مسعود فرمودن که به بنده فرمودن ما رفتیم خدمت آقا، همراه جمعی بودیم و مطرح شد که این مرکز رو میخواییم راه بندازیم که آثار و اندیشه های حضرت آقا معرفی بشود. خب همه میدانیم که حضرت آقا از این اموری که یعنی مسائلی که مربوط به ایشان است منتشر بشه استیحاش دارن از این و خیلی تمایل نشان نمیدن، خیلی که اصلا تمایل نشان نمیدن. آقا وقتی که این مسئله مطرح کردیم مقام معظم رهبری فرمودن اگر از این آثار میخواید دنبال اینید که بنده را و حرفهای بنده رو منتقل کنید و معرفی کنید، این قیمتی ندارد، من هم یک انسانی هستم مثل بقیه انسانها، اما اگر دنبال این هستید که از حرفهای من و از کتابهای من از آثار من دنبال این هستید که یک قرائتی صحیحی را از اسلام، از قرآن، از اسلام ناب، از اسلام اصیل، از انقلاب معرفی بکنید، این عیبی ندارد. این نکته به نظرم علاوه بر تواضع مقام معظم رهبری بیانگر پاسخ به این سوال، پاسخ به این پرسش است که ما حاج قاسم سلیمانی و امثال ایشان رو وقتی جوانب الگوییشون رو مطرح میکنیم در حقیقت داریم یک رفتار، یک نماد عینی از رفتار اسلامی و انقلابی رو معرفی میکنیم به جامعه و این در حقیقت شخص رو در کنار پیامبر قرار دادن نیست، بلکه تطبیق رفتار پیامبر و اندیشه های پیامبر با یک انسانی است که امروز کنار ما زندگی میکنه، زندگی میکرده و ما او را میدیدیم. شاید بشود از همین جا یک مؤید دیگری هم از قرآن کریم ذکر کرد و آن مؤید این است که ما در قرآن میبینیم خدای عزوجل شهدا رو زنده میداند، به ما زنده معرفی میکند. فمود لا تحسبن، گمان نکنید، در مخیلتون حضور پیدا نکنه، لا تقولو، نگویید، نه فکرش رو بکنید، نه بر زبان بیاورید که شهدا مردن، بلکه اینا زنده هایی هستن. خب سر این چیه؟ چرا خدای عزوجل شهدا رو زنده معرفی میکند؟ خب ما حالا غیر از اون بحث های دیگری که آیا این حیات و این زندگی شهدا حیات ظاهریست، حیات باطنیست، حیات برزخیست، چه از آثارشون مونده، همه اینا بحثا سر جای خودش به سراغ مفسرین باید رفت. اما سر این نکته چیه؟ یک حکمت و یک سر رو میشود در اینجا به دست آورد و آن این که مردم جامعه با زنده ها زندگی میکنن، نه با مرده ها. الگو پذیری یعنی زندگی کردن با الگوها، یعنی کسی رو که ما الگو قرارش میدیم در حقیقت ما میخواییم با او شب و روز، هفته و ماه و سالمون رو سپری کنیم. از این جهت شهدا زندن تا ما با اونا زندگی کنیم، الگوی عینی و رفتار رو ببینیم. حاج قاسم سلیمانی جهات شخصیتی او الگو برای جامعه هست. چرا؟ چون ما میخواییم با این رفتار او زندگی کنیم. ازا بزرگداشت مقام شهدا، بزرگداشت مقام علما در همین مراسم گرفته بشود، برای اینکه ما میخواییم با فکر امام زندگی کنیم، با فرهنگ امام رضوان الله تعالی علیه زندگی کنیم. خب و همین الگوسازی جوانب شخصیتی افرادی مثل حاج قاسم سلیمانی رو مقام معظم رهبری تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی معرفی کردن. این مکتب همین جهات الگویی است که زنده در جامعه باشد و مردم ببینند. خب این در حقیقت دو نکته مقدمه‌ای که عرض کردم. نکته سومی که در الگوسازی شخصیت و جوانب شخصیتی حاج قاسم سلیمانی وجود داره، توجه به ابعاد شخصیتی او. من ابعاد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی رو رضوان الله تعالی علیه رو به 4 جهت تقسیم میکنم. به تعبیری اگر مقام معظم رهبری فرمودن حاج قاسم سلیمانی رو و سیره و سبک او رو به عنوان یک شخص بهش نگاه نکنید، به عنوان یک مکتب نگاه کنید، ما در اینجا میتوانیم استلهام کنیم، الهام بگیریم از این سخن و بگوییم که شخصیت حاج قاسم سلیمانی جهات تبیینی شخصیت او در 4 مدرسه قابل بررسی است. یعنی ما 4 مدرسه در مکتب شهید سلیمانی میتوانیم تعریف کنیم. مدرسه اول مدرسه شهادت اوست. مدرسه شهادت یعنی جهات شهادت طلبی حاج قاسم سلیمانی، یا به تعبیری جهات الگوسازی شهادت حاج قاسم و شهادت طلبی او، حرکتش در مسیر شهادت است. دومین مدرسه، مدرسه ولایت مداری اوست. عرض می کنم در با توضیحش. مدرسه سوم در الگوسازی و الگوپذیری جهات حاج قاسم سلیمانی شخصیتی او، مدرسه محبت نسبت به حاج قاسم است. مدرسه حب و مدرسه محبت است. چهارمین مدرسه، مدرسه اندیشه و فکر حاج قاسم سلیمانی. ما می توانیم با اندک تأملی 4 مدرسه رو استخراج کنیم در 4 عنوان. 1 مدرسه ولایت مداری، 3 مدرسه محبت و دوست داشتن، 4 مدرسه اندیشه و فکر حاج قاسم سلیمانی. اگر برگردیم به اون نکته مقدمه‌ای که عرض کردم، الگو از ویژگی‌های ضروری غیر قابل انکار است جامعیت الگوست. تاییدم آوردم، عرض کردم اگر کسی الگوش یه الگو در یک جزی از زندگی الگو داشته باشد عیبی ندارد، اما خسارت دارد. اشکالی نداره که ما فقط الگوی در یک بخش داشته باشیم، به او تأثیر کنیم، اما خسارتش اینه که اگر فقط او رو الگو قرار دادیم، جوانب دیگر زندگیمون خسارت میکنه، نفعش کم میشه، سودمون کم میشود. حاج قاسم سلیمانی اگر قرار شخصیتش به عنوان یک الگو مطرح بشه، اول باید جامعیتش رو نگاه کنیم. جامعیتی که حالا با این فکر قاصر بنده در اینجا عرض کردم، 4 جهت و 4 مدرسه. اگر این 4 مدرسه رو ما بتوانیم ایجاد کنیم، یعنی با 4 نگاه به شخصیت حاج قاسم سلیمانی نگاه کنیم، می توانیم همه جامعه را براشون امکان فراهم کنیم از شخصیت حاج قاسم الگو بپذیرن، الگو بگیرن. در این 4 مدرسه اینجوری عرض می کنم. مدرسه شهادت، حاج قاسم در مدرسه شهادت الگوی مجاهدان است. مجاهدان جمهوری اسلامی، مجاهدان حزب الله، مجاهدان نشد شعبی عراق، مجاهدان در همه فی کل مکان، یمنی ها، بحرینی ها، افغانستانی ها، پاکستانی ها، مجاهدان الگویشون حاج قاسم سلیمانیه. اینه که عرض می کنم، درست بحث ما یه بحث نظریست الان در اینجا، اما در قالب تجربه هم این رو من در ملت های گوناگون به عینه دیدم، در ملت های گوناگون به عینه این رو مشاهده کردم. حاج قاسم سلیمانی در مدرسه شهادت الگوی همه شهداست. همه اونایی که شهید شده ان یا اونایی که در به دنبال گشودن باب شهادت هستن. در منطقه زینبیه بیرون دمشق، خدا انشاءالله روزی کند با این مرحله مقدمه‌ای که فراهم می شود انشاءالله زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها نصیب همه آرزومندانشون بشود. برخی از دوستان رفته بودن برای ثبت خاطرات و ذکریات شهدا در کنار خانواده های شهدا. به یکی از خانه های یکی از شهدا در منطقه زینبیه می روند. وارد خانه می شوند، با مادر شهید صحبت می کنند درباره شهید سوری است. خانواده سوری، اهل سوریه است، در منطقه زینبیه ساکن است. نگه رفتیم منزل ایشان با مادر شهید نشستیم، صحبت کردیم، خاطراتی نقل کرد. یه جمله که گفت این بود، گفت دیشب رو از من است، لیکن در یک شب شهادت آقا قاسم سلیمانی، گفت شب شهادت آقا قاسم سلیمانی که خبر هنوز منتشر نشده بود، در سحر به شهادت رسید. میگه شبش من خوابیده بودم، مادر شهید میگه من خوابش فرزندم رو دیدم، فرزند شهیدم رو. آمد تو خانه پیش من، احوال منو پرسید، چند دقیقه کوتاه پیش من بود. گفت مادر من باید برم و امشب ما یک مهمان عزیز و بزرگی داریم، همه ما شهدا باید بریم به استقبال او. گفتم تو تازه آمدی، مدتی هم از پیش من نیامدی. گفت باید برم و رفت. این مادر میگفت ما اون شب که خبر نداشتیم، اما صبحش شنیدیم که حاج قاسم سلیمانی از سوریه رفته به عراق و در عراق به دست عوامل استکبار جهانی و صهیونیست به شهادت رسیده. فهمیدیم حاج قاسم سلیمانی میهمان ویژه شهدا بود. اینکه مقام معظم رهبری هم در پیامشون فرمودن که امروز شهدا همه آغوش میگشاید به این مضمون، عبارتش رو آغوش میگشایند به استقبال شهید سلیمانی میروند، این حکایت از همین میکند. خب مدرسه شهادت حاج قاسم سلیمانی الگوی شهدا، الگوی مجاهدان، الگوی عاشقان شهادت در این بخش. دوم مدرسه ولایت مداری او عرض کردیم. خب مدرسه ولایت مداری الگوی ولایت مداران است. این مدرسه برای اونهاست، عاشقان ولایت، چه اونایی که عاشق ولایت حضرات معصومین هستند، اما بصیرت اونها رو به مسئله ولایت فقیه گاهی کمتر میرساند، و چه اونهایی که ولایت مداری اونها از عصر حضور تا عصر غیبت تداوم دارد، اینا حاج قاسم رو دوست دارن، الگوی خودشون قرار میدن. چرا؟ چون میگن حاج قاسم سرباز ولی فقیه بود، چون حاج قاسم سرباز ولایت بود. بازم اینجا اگر به حوزه بین الملل نگاه بکنیم، بچه های حزب الله لبنان همشون الگوشون حاج قاسم سلیمانی است در کنار سید حسن نصرالله. چرا؟ چون نه فقط من با افراد گوناگونشون برخورد کردم، نه فقط باز به عنوان سید حسن نصرالله شخصش، نه فقط به عنوان حاج قاسم شخصش، چون میگن اینها ذوب در ولی فقیه شدن. ما اینها رو الگو قرار میدیم چون اینها ذوب در ولایت فقیه هن. به تعبیر اونا اینا سرباز سیدون القاعده هستن. اینا از این جهت نظام الگوی اونهاست. این رو که عرض میکنم به صورت عینی و ملموس عرض میکنم. شخصی شهیدی به نام سید مصطفی بدرالدین، ایشان فرمانده بزرگ حزب الله در سوریه بود، جاهای دیگه هم اینو عرض کردم، ایشان یک روز و چند ساعت قبل از شهادتش پیش من بود، یعنی من پیش ایشان بودم، در کنار حرم حضرت زینب سلام الله علیها اونجا بودیم، استقبالی کرد، احترامی کرد. سه نزدیک الی چهار ساعت، بین سه تا چهار ساعت ما محضرشون بودیم و صحبت هایی شد و همه فرماندهانش رو جمع کرده بود و ایشان نکته‌ای که عرض می‌کنم اینه، غیر از خاطراتی که نقل کرد، ایشان وقتی چه می‌رفتیم تا اون وارد حرم بشیم، چه برمیگشتیم تا پای ماشین بنده رو بدرقه کرد، رضوان الله تعالی علیه، یعنی اولین و آخرین خاطره ما و ارتباط ما با شهید بدرالدین همین بود که توفیق بزرگی بود. شهید مصطفی بدرالدین که ذوالفقار لقب بهش میدادن، ایشان بارها بنده رو، بنده یک انسان، یک علف هرزی بودم، اما آفتاب ولایت ولی فقیه به ما تابید و ما شدیم نماینده ی آقا در سوریه، اما قیمت ما همون علف هرز بود غیر از اون ممثلیت و نمایندگی که داشتیم. اما شهید مصطفی بدرالدین به من که نگاه میکرد، به من سید ابوالفضل طباطبایی اشکزری نگاه نمیکرد، به عنوان نگاه میکرد که این آقا به نمایندگی از ولی فقیه آمده. لذا بارها بنده رو که ناقابل بودم در آغوش کشید، دست دور کمر من گرفت در آغوش کشید و میفهمود اشم مؤمن که رائحت از سیدن القائد، میگو من شما رو میبینم بوی مقام معظم رهبری به استشمام میکنم. این عاشق افراد شخص نیست، عاشق ولایت است. هر کی با ولایت مرتبط باشه، سرباز او باشد، الگوی اوست. لذا مدرسه ولایت مداری حاج قاسم الگوی ولایت مداران است، الگوی ولایت مداران است. خب این مدرسه دوم، من چون نمیدونم چقدر فرصت دارم و چقدر وقت دارم، میگم حالا تو پیش میرم، هر جایی که شد بحثمون رو تمام میکنیم. عرض میکنم محضر شما که چون مهمان دیگری دارید، حق مهمان دیگرتون ضایع نشود، هر وقتی که فرصت من به پایان رسید شما اختار کنید و ما هم امتثال میکنیم. مدرسه سوم مدرسه محبت است که نامگذاری کردیم. مدرسه محبت مدرسه عمومی است، شامل همگان میشود، یعنی در مدرسه محبت ایرانی و غیر ایرانی ندارد، همه حاج قاسم رو دوست دارن. در مدرسه محبت با حجاب و بی حجاب ندارد، در مدرسه محبت انقلابی و غیر انقلابی ندارد. شهادت حاج قاسم مشاهده کردیم که در محبت با حاج قاسم، اونهایی که شاید خیلی علقه انقلابی نداشتن یا شاید اندکی هم نداشتن، اما حاج قاسم میگفتن این با همه فرق. حالا به حسب برداشت خودشون، اونا به حسب برداشت خودشون میگفتن حاج قاسم با بقیه فرق میکند. محبت حاج قاسم در دل اونها بود. شیعه و سنی ندارد. ما در زمان شهادت حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه، بنده سوریه بودم، در اون چند روز خب صحبت شد که ما بیایم ایران در اینجا در مراسمات حاج قاسم حضور پیدا کنیم یا اینکه نیاییم. خب از یه جهت تکلیف بود، بیایم اینجا تکریم کنیم، حضور پیدا کنیم، اما از جهت دیگر توصیه شدیم به این که اونجا خودونم فکر کردیم و همین درسته، گفتیم اینجا باشیم که برنامه هایی در درون سوریه رو بتوانیم درست با یک برنامه درستی هدایت کنیم، اونجا حضور داشته باشیم. اونجا بودیم در اون چند روز که روز آخرش من آمدم در کرمان حضور پیدا کردم در تشییع جنازه حاج قاسم، اونجا اون چند روز و بعد که برگشتیم، در همه مدت مردم سوریه همگی، شیعه، سنی، مسیحی، دروزی، علوی، همه اونا عشق همراه با محبت شدید نسبت به حاج قاسم ابراز میکردن. کودک و بزرگ نداره در مدرسه محبت. کودکان دوست میدارن، بزرگان هم دوست میدارن. شاید این تصویری که همه مردم دیدن که در نماز حاج قاسم سلیمانی وقتی که مشغول نمازه، اما یه کودکی میاد این گل رو به حاج قاسم میده، این علاقه کودکان به حاج قاسمه، چون کودک براش نماز غیر نماز فرقی نمی کند. این حکایت از محبت مدرسه. لذا مدرسه محبت حاج قاسم میتوانیم بسیار ظرفیت بزرگی است که استفاده کنیم و جامعه جهانی رو در این مدرسه محبت راه بدیم و جا بدیم، یعنی کلاس محبت حاج قاسم در مدرسه و مکتب حاج قاسم سلیمانی یک کلاس عالمگیری است. این میتواند زمینه وحدت بشود، میتواند زمینه الفت بشود، میتواند زمینه برچیدن بسیاری از اختلاف ها بشود. اینها از کنم محضر شما که در مدرسه محبت حاج قاسم قابل تصور و قابل پیگیری است. چهارمین مدرسه، مدرسه فکر و اندیشه حاج قاسم سلیمانی است. شهید بزرگوار، این برادر عزیز و ارجمندی که دل همه را ربود و همراه خودش برد. حاج قاسم سلیمانی مدرسه فکرش همون مکتبی است که مقام معظم رهبری یا جزی از همون مکتبی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردن و این تعبیر برای همه جهانه، چون فکر حاج قاسم یعنی فکر مبارزه با استکبار، فکر حاج قاسم یعنی فکر مقاومت، فکر حاج قاسم یعنی فکر جهاد، فکر حاج قاسم یعنی به اندیشیدن برای همه عالم انسانی، نه فقط به همکیشان خود توجه کردن. این اندیشه سبب شد که در سوریه اندیشه فکر حاج قاسم بود که همه ملت‌ها رو و همه فرقه‌های گوناگون در سوریه با هم پیوند داد، با هم پیوند داد. فکر ایستادگی در مقابل استکبار، فکر مقاومت، فکر حفظ عزت، مبارزه با تکبیر. شیعتن، سنتن، علویتن، دروزن، فرقی نمی کنه همه اینا. لذا نه فقط در سوریه بلکه ملت‌های گوناگون با سوریه پیوند داد، از افغانستانی، پاکستانی، عراقی، لبنانی، خود سوریه، ایرانی، همه اینا. بعضی ملت‌های دیگه، من در اونجا برخی از افراد رو که از ملیت‌های دیگر بودن که به صورت رسمی نمی‌تونم مشاهده می‌کردم. این فکر حاج قاسم سلیمانیه که عرض کنم محضر شما در این مدرسه حضور داشتن و مورد استفاده واقع شد. میتوانیم این بگیم که این فکر حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، اندیشه او که ما جهان رو از یک قطبی بودن درآوریم، جهان رو تبدیل کنیم به چند قطب، از این که یک قدرت بزرگ در جهان وجود داشته باشد، این فکر ازش خارج بشود، همه ی عالم خارج بشه. با این فکر رفتیم به سراغ این که روسیه را در سوریه آوردیم. جلسه حاج قاسم سلیمانی با جناب پوتین، اون جلسه چند ساعته که سبب شد که البته اندیشش با هدایت‌های مقام معظم رهبری بود، اما از اینجا عامل اجرایی اون کسی که عملیاتی کرد این اندیشه را حاج قاسم سلیمانی بود. لذا این فکر حاج قاسم الگوی میتواند بسیاری از بخش‌های جامعه باشد و دسته‌های گوناگون رو که وارد میدان مقاومت کرد همین فکر حاج قاسم سلیمانی است. خب این چهار مدرسه یا چهار جهت یا چهار کلاس در مکتب حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هست که این چهارتا که کنارم بگذاریم شخصیت و جامعیت شخصیت حاج قاسم معرفی میشه به دست میاد. وقتی با این چهار نگاه ما به جهات مکتب حاج قاسم نگاه کردیم، میتوانیم همه ی حالا بینندگان عزیز و اونایی که بحث رو دریافت میکنن تأمل کنن ببینن آیا با این چهار جهت میتوانیم همه ی مردم جهان رو دعوت کنیم به تأمل. ما نمیخوایم بگیم که همه مردم جهان بیان شاگرد حاج قاسم بشوند، پیرو حاج قاسم بشوند، این ادعا رو نداریم، اما این دعوت رو میکنیم که همه عالم بیان درباره این چهار جهت موجود و نهفته در شخصیت حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک فرد انقلابی، به عنوان یک سرباز نظام جمهوری اسلامی اندیشه کنند، فکر کنند. خب این عرض کنم معذرت شما، همین جهت چهارگانه در شخصیت پیغمبر است، همین جهت در شخصیت امام و ائمه معصومین هست. اگر ملاحظه میکنیم که میبینیم پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی رهبر حماس میگه حاج قاسم سلیمانی هو شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس،
سه بار تأکید میکند که او شهید قدسه. اگر عراقی ها او رو شهید عراقی میدانن، سوری ها شهید سوریه میدانن، لبنانی ها شهید لبنان میدانن، همه اینا این جهاد گوناگون شخصیتیه، نه هر کسی در یک جهت. لذا حاج قاسم سلیمانی وقتی که در این مناطق حضور پیدا میکرد، در هر منطقه خودش رو عضو آن منطقه میدانست. با عراقی ها به گونه عراقی برخورد میکرد، با لبنانی ها به گونه خودشون. این یعنی الگوی همه جهات گوناگون بودن. خب عنوان بحث ما یک جهت مزیله‌ای دارد که علاقمندم یه اشاره‌ای به این زیل بحث بکنم و عرضم رو بعد جمع کنم. اون زیل بحث اینه که ما میخوایم الگو سازی کنیم برای نسل منتظر، نسلی که در فرهنگ انتظار به سر میبرد. خب نسل منتظر دنبال چه الگوییست؟ دنبال الگوی جامع و کاملی است. پس با همین جامعیتی که بحث کردیم، باید این جامعیت باشد تا نسل منتظر بتواند از کنم محضر شما که از این الگو استفاده کنه. لذا آیا حاج قاسم سلیمانی، سوال، آیا حاج قاسم سلیمانی جامعیت الگویی در فرهنگ انتظار هم دارد؟ پاسخش کاملا مثبت است و روشن است. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی یک منتظر حقیقی کامل بود. حالا اینجا من اگر فرصت دارم اجازه بدید عرض بکنم، اگر فرصت ندارم بحث رو تمام کنم. من در اینجا تقریبا 20 موضوع را، 20 عنوان را یادداشت کردم در از کنم محضر شما ویژگی ها یک منتظر حقیقی. اینا رو میتونیم بخوانیم بعد ببینیم چقدرش برای حاج قاسم سلیمانی تطبیق میکند، که اگر همه تطبیق کرد میشتوانیم حاج قاسم سلیمانی برای نسل منتظرمون الگو قرار بدیم. اجازه دارم فرصت هست؟ خب بسیار خوب. عرض میکنم محضر شما اولین نکته در ویژگی ها یک منتظر حقیقی، اینا همش عرض میکنم برداشت از روایاته، برداشت از قرآن و روایات فقط. حالا برخی روایات اشاره میکنم، برخی هم فرصت نیست اشاره کنم به روایاتش. نکته اول اعتقاد است. نسل منتظر باید نسل معتقد باشد. دوم اخلاق است. دومین عنصر، عنصر اخلاقه. نسل منتظر باید نسل اخلاقی باشد. اخلاق معنای عامش، همه ی جهات رو شامل بشود. سوم نسل منتظر از ویژگیش تقواست. لذا نسل منتظر باید نسل متقی باشد. تقوا یعنی بازداری، مراقبت، خودنگهداری از وقوع در خطرات، خطرات مادی و معنوی. نسل منتظر باید مراقب باشه در خطرات. چهارم از ویژگی التزام است. نسل منتظر باید نسل ملتزم باشد، ملتزم به اعتقادش، ملتزم با آنچه که میداند، ملتزم با آنچه که خدا میخواهد، ملتزم با آنچه که اسلام امر میکند. امام صادق علیه السلام فرمود در این حدیث مشهور: من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر. هر کسی که دوست داره، خوشش میاد که از یاران امام زمان باشه، چند کار بکنه. یک، فلینتظر، منتظر باشد، انتظار. دو، ولیعمل بالورع، اهل تقوا باشه. سه، و محاسن الاخلاق، اخلاق پیشه کنه. چهارم فرمود و هو منتظر. این سه خصلت با همراه انتظار باشد، یعنی تأکید بر اول. خب انتظارم مسئلهش روشن. انتظار چیه؟ انتظار فکر کردن است، انتظار نشستن است، انتظار بی تفاوتی است، انتظار دعا کردنه؟ نه خیر، انتظار حرکت است، انتظار حرکته. لذا فرمودن در تعریف انتظار، فرمودن الانتظار و کیفیتون نفسانیتون تنبعث و منها التهیؤ لما تنتظرو. فرمودن یه روحی کیفیت نفسانی است، درون شماست، قلبی است، اما از این روحی کیفیت نفسانی یه آمادگی ایجاد میشه، انبعاثی ایجاد میشود، حرکتی ایجاد میشه که برم به سوی اون کس یا اون چیزی که منتظر او هستیم. لذا جامعه منتظر و نسل منتظر نسل متحرکه، نسل ایستا نیست، نسل واقف نیست، نسل در حال حرکت است. و جامعه به دنبال حرکت، نسل متحرک، نیازمند به یک الگوی متحرک دارد، الگوی همراه با تلاش که این سه چهار عنوان را عرض کردم. پنجم از ویژگی منتظر تلاش و سعی است. تنبل نباید باشه. حاج قاسم سلیمانی یه انسان تنبل و بی‌تفاوت نبود. حالا از معذر این شهید بزرگا عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار بردم، ولی در نفیشه عرض میکنم یک انسان بی‌تفاوت و خانه‌نشین نبود، بازنشسته نبود. یک انسان بود که 40 سال بیابانگردی کرد برای اینکه نام اسلام، حقیقت اسلام، ارزش‌های انقلاب در جامعه پیاده بشود و رشد کند. سعی و تلاش از کنم محضر شما که از ویژگی‌های منتظره. همه این ویژگی‌ها رو تطبیق کنید برای حاج قاسم. حالا من برخیش نمونه رو عرض میکنم. ششم علمی حرکت کردن است. نه حرکت جاهلانه. نه حرکت این که ابن الوقت باشیم، هرچه پیش آمد خوش آمد، در این زمان هرچه اقتضا میکنند ما حرکت کنیم. علمی باید حرکت کرد. لذا جامعه منتظر به دنبال این است، منتظر تحقق یک جامعه علمی کامل هست. امام زمان میاد، دو جزء از این دست ماست، 25 جزء از امام زمانه، به اینا زمینه میکند و بثها فی الارض، تو جامعه منتشر میشود. لذا حرکت علمی. حاج قاسم سلیمانی چه در حوزه عراق، چه در حوزه سوریه، چه در حوزه لبنان، چه در حوزه فلسطین، چه در حوزه های گوناگون با یک اندیشه علمی حرکت کرد که مواردش رو باید در جای خودش بررسی کرد. امروز اگر فلسطینی ها و مقاومت فلسطین، فصائل مقاومت فلسطین اگر امروز مسلحن، امروز اگر موشک دارد، امروز اگر قدرتمند هستن، با حرکت علمی که حاج قاسم سلیمانی با رهبری های عالمانه مقام معظم رهبری و هدایت های ایشان انجام شد. وقتی که گفتن که مقام معظم رهبری فرمودن برید به سراغ مسلح کردن اونها، حاج قاسم فرمودن که آقا نمیشه، راه بسته است، نمیتونیم سلاح منتقل کنیم. فرمودن خب اندیشه شون برید، تکنولوژی شون برید، برید یادشون بدید. از کنم محضر شما این حرکت علمی است. هفتم با فکر اقدام کردن. اندیشه کردن بعد عمل کردن. نه اینکه حالا هر جا تو میدان، هر جایی که بودیم یک تصمیم بگیریم و نه، تصمیم پشتوانه علمی داشته باشه، پشتوانه فکری. اول فکر و اندیشه و بعد تدبیر کردن و اقدام کردن. در سال 95، پایان سال 95 و آغاز سال 96 یه اقدام امریکایی ها تصمیم گرفتن انجام بدن، امریکایی و اسرائیل و به همراه داعش در عراق و بخشی از داعش در سوریه تصمیم گرفتن یه کاری انجام بدن. یه منطقه رو امریکایی حضور پیدا کرد، از مسیر اردن وارد شد، یه مدار 55 کیلومتر رو اونجا از کنم محضر شما که مسلط شدن و بعد اقدام کردن برای اینکه این به سمت مرز عراق حرکت میکند. تصمیم گرفتن داعش از سمت عراق بیاد، از این طرف حرکت کنن، مرز عراق رو، مرز سوریه و عراق رو درش برش مسلط بشن. مسلط که شدن اونجا منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنن، دیگه ایران و عراق و مقاومت نتواند دسترسی به سوریه داشته باشه، دسترسی به لبنان و فلسطین داشته باشه. که اگر قرار بود ما به این حالت انجام میشد، جمهوری اسلامی اگر قرار بود به سوریه دسترسی پیدا کنه، با چند کشور دور بیزد تا میرسید به اینجا. این حرکت قبل از اینکه اقدام بشود، حاج قاسم سلیمانی با فکر نقشه خوانی کرد، برعکس اونا عمل کرد. یعنی قبل از اینکه اونا بتونن کاری انجام بدن اقدام کردن، عملیاتی شروع شد. هشت شعبی عراق از اون طرف، از این طرف نیروهای سوریه مقاومت همراه با ارتش سوریه رفتن، ما در مرز مستقر شدیم قبل از اونها بخوان اقدامی انجام بدن. این با فکر حرکت کردن است. نهم از ویژگی های نسل منتظر این است که به همگان عشق ببرزد، نه به همکیشان خودش و هم فکر و هم عقیده های خودش. حاج قاسم سلیمانی به همه می اندیشید، تفاوتی نمی کرد که این انسان اهل این کشور است، اهل کشور دیگه است. دهم، با مخالفان خودش هم رفتار منصفانه داشته باشه. درسته برخی از افراد با ما با عقیده ما مخالفن، اما رفتار ما با مخالفان نباید دور از انصاف باشد. درسایی که اسلام به ما میده، درسایی که امام به ما داد، درسی که مقام معظم رهبری به ما میدهن. حاج قاسم سلیمانی در اون ساعات آخری که در سوریه حضور داشت و میخواست بره به فرودگاه، از اونجا به سمت عراق پرواز کنن، به سمت عراق برن، کسی که اون لحظات آخر با ایشان بود برای من نقل کرد، گفت جلسه ای داشتیم، جلسه مفصلی. بعد جلسه تمام شد، حاج قاسم از اون ساختمون اومد بیرون، سوار ماشین شد که حرکت کنه بره به سمت هتل، و عرض کنم محضر شما که به سمت هتل برن و از اونجا لوازمش رو برداره، حرکت کنه بره به سمت فرودگاه دمشق و از اونجا به سمت عراق. وقتی که سوار ماشین شد، حاج قاسم سلیمانی سوار ماشین شد، ماشین حرکت کرد، مقداری رفت، دیدن ماشین دوباره دنده عقب داره میاد. حاج قاسم به راننده گفته بود برگرد. برگشت، میگه در ماشین باز کرد، این آقا برای من نقل کرد از دوستان فرماندهان در سوریه که لحظه آخر باش بود، گفت برگشت در ماشین باز کرد، تو ماشین نشسته بود همونجا، گفت فلانی منو صدا زد، رفتم نزدیک، اسم یه آقایی رو برد در سوریه که اون آقا از جد فکری و برنامه با حاج قاسم مخالف بود، در جلسات در برنامه ها مخالف حاج قاسم بود، مخالف برنامه های حاج قاسم بود. میگفت که اسم اونو برد، گفت فلانی احوال از او پرسیدی، خبر ازش داری؟ گفتم آقا 2-3 ماهی خبر ندارم ازش. به من رو کرد گفت فلانی حتما برو خبر ازش بگیر، ببین اگه مشکلی داره سعی کن مشکلش رو حل کن، اگه کمکی نیاز داره کمکی بهش بکن. مخالفش هست، اما حاج قاسم سلیمانی قبل از اینکه برد به سمت شهادت با مخالفش هم رفتار منصفانه دارد، میگه با برنامه من مخالفه، با عقیده من مخالف است، اما در یک مسیر هستیم، در یک هدف رو دنبال میکنیم. این از ویژگی های نسل منتظره. ما اگر همه به دنبال تحقق اون آرمان انتظار و مدینه فاضله امام زمان هستیم، تحقق خوبی ها هستیم، در مسیر اگر اختلاف سلیقه هم داریم، نباید رفتارهای غیر منصفانه رو داشته باشیم. این دهم بود و یازدهم بود. دوازدهم، دشمنی با استکبار، ظلم ستیزی. ظلم ستیزی از ویژگی های بارز نسل منتظره. نسل منتظر باید این ویژگی رو در خودش ایجاد کند. بله، در دوره قبل از ظهور، آخر الزمان، قبل از ظهور، ظلم فرا میگیرد جامعه رو، اما ظلم پذیری نباید فرا بگیرد جامعه. بودن ظلم در جامعه یک امریست، تن به ظلم دادن امر دیگر. از اوصاف و شرایط ظهور این است که ما ظلم پذیر نباشیم، تن به ظلم ندیم، تن به ستم ندیم. حاج قاسم سلیمانی یک ویژگی بزرگش استکبار ستیزی بود و ظلم ستیزی بود، هرگز با ظلم کنار نیامد. سیزدهم، این که نسل منتظر این است که دنبال شرایط ظهور بگردد، نه دنبال علائم ظهور. یک خطای تاکتیکی، شاید هم استراتژیکی که در میان منتظران، یعنی در میان ماها وجود دارد، اینه که ما دنبال علائم ظهور میگردیم، دنبال شرایط ظهور نمیگردیم. علائم ظهور دست ما نیست، اما شرایط ظهور تکلیف ماست. یکی از شرایط ظهور آشنایی با امام زمانه، یکی از شرایط ظهور ایستادن در مقابل ظلم است، یکی از شرایط ظهور دستگیری از فقرا است، یکی از شرایط ظهور از کنم آشنایی مردم با معارف اسلامی است. حاج قاسم سلیمانی به دنبال فراهم کردن شرایط ظهور بود، نه به دنبال شناخت علائم ظهور. چهاردهم، دیندار بودن ولو در لحظات سخت زندگی. از ویژگی های نسل منتظر این است، دینداری. امام صادق فرمود ان لصاحبها والامر غیبه، فرمود این امام زمان یه غیبتی دارد، فلیتق الله، شما در اون غیبت اهل تقوا باشید، ولی تمسک به دینه، هر کسی تقوا پیشه کنه و تمسک پیدا کند به دین، دینداری. لزوما معروف هست میگن، روایت هم داره که معمودم که عرض کنم محضر شما، دین داشتن در دوره غیبت مثل آتش کف دست داشتن است. این سخته اما باید داشت، سخت است اما باید داشت. لذا عرض کنم محضر شما این چهاردهم. پانزدهم امام شناسی است. نسل منتظر باید امام زمان خود رو بشناسد، ولی زمان خود رو بشناسد، اون حجتی که باید از او پیروی کند رو بشناسه. امام صادق فرمود روزی امام حسین بر اصحاب خودش وارد شد، بعد شروع کرد خطبه‌ای خواند، حمد و ثنای الهی رو گفت، بعد فرمود ایها الناس، مردم، ان الله، بعد فرمود خدای عزوجل، ما خلق العباد الا لیعرفوا، مردم رو خدا خلق نکرده مگر اینکه خدا رو بشناسن، فاذا عرفوا عبدوا، وقتی بشناسن بندگی میکنن، فاذا عبدوا استغنوا بعبادتی، یعنی عبادت من سوا، عبادت کنن دیگه به سراغ غیر خدا نمیرن. یه نفر بلند شد گفت یبدا رسول الله، به امام حسین عرضه داشت، یبدا رسول الله، ما معرفت الله، معرفت خدا یعنی چه؟ چطور خدا رو بشناسیم و بعد بندگی کنیم و بعد از عبادت و بندگی دیگران خلاص بشیم؟ امام فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، فرمود شناخت مردم نسبت به امامشون که زمینه شناخت خدا می شود. شاید اینجا اگر ما بخوایم تطبیق بر حاج قاسم سلیمانی بکنیم، می توانیم این جمله ی حاج قاسم رو بیان کنیم که درباره مقام معظم رهبری فرمودن، فرمودن والله والله والله، به خدا سوگند، به خدا سوگند، فرمودن عاقبت به خیری در پیروی از این رجل حکیمی است، این حکیمی است که امروز کرسی انقلاب و کرسی هدایت جامعه به دست اوست که مقام معظم رهبری، یعنی شناخت ولی فقیه زمان که ادامه شناخت امام زمان هست در این مسیر است. خب بله، اگر عرض کنم محضر شما که ما امام زمان خودمون رو و حجت زمان خودمون رو شناختیم، برامون دیر و زود در نتیجه گیری فرقی نمی کند. این که حالا مقاومت امروز پیروز بشود یا فردا، این که نتیجه کار سوریه امروز انجام بشود یا فردا، این که افغانستان امروز وضعیتش امروز جواب بده یا فردا، برای ما فرقی نمی کنه، ما تکلیف انجام بدیم. لذا امام صادق فرمود اعرف امامک، امامت بشناس، فإنك إذا عرفت، امام دو اگه شناختی، لم يضرك تقدم هذا الامر او تأخر، فهمود این که این امر یعنی ظهور عقب بیفته یا جلو بیفتد، مأموریت باید انجام بشود. این از کنم معذرشون. پانزدهم، شانزدهم استحکام در کار، کار خوب انجام بدیم، محکم انجام بدیم کار رو. یک مصداق از محکم انجام دادن کار این است که عرض کنم محضر شما پیگیری کار باشیم. حاج قاسم سلیمانی دستوری صادر نمی کرد الا پیگیرش بود، دنبالش به موقع، هم به موقع انجام می داد هم پیگیری بود تا به نتیجه برسه. این خاطر را یک جا دیگه گفتم، نمی دونم حالا در کجا گفتم، اینجا عرض می کنم. اون روزی که جناب آقای بشار اسد را حاج قاسم سلیمانی آورد به ایران و برگردوند، وقتی می رفت از ایران به سوریه، من تو هواپیما بودم، هم صندلی حاج قاسم نشستم، لحظاتی محضرشون موضوعی بود، یه مشکلی ایجاد شده بود که باز پیگیری میکردیم، خطری ایجاد میشد، ممکن بود فتنه ایجاد بشه در سوریه. با حاجی گفتم حاج قاسم همچین مسئله ای است و این هم تنها به دست رئیس جمهور سوریه جناب آقای دکتر بشار اسد تعبیر اونا سید الرئیس انجام میشه. با حاج قاسم که شهر دادم، حاج قاسم هم پذیرفت اون عرض بنده رو، فرمود که درسته، این برداشت شما درسته. بعد هم فرمود که قصه نخور، من نمیدونستم فردا قراره آقای بشار اسد رو بیار، من اطلاع نداشتم، ولی شما موضوع امنیتی بود، ولی حاج قاسم من گفت که من فردا با رئیس جلسه ای دارم، این موضوع رو بهشون میگم، از ایشون میخوام و انجام میشود. من عرض میکنم معذرت شما، اون خواسته‌ای که در واقع خواسته‌ای برای ملت سوریه بود، بعد از چند روز، یک هفته نگذشت، من نتیجه رو روی زمین دیدم. یعنی حاج قاسم به موقع وارد شد، به موقع پیگیری کرد، به نتیجه هم رسید. این استحکام در کاره. افتهام پایداری و سربازی ولایت و امامت. حاج قاسم سرباز بود. حاج قاسم خودش رو امام نمی‌پنداخت. اگرچه معمار مقاومت بود حاج قاسم سلیمانی، اما هرگز خودش رو امام نمی‌پنداخت. خودش رو بالاتر از اون حدی که بود نمی‌دانست، خودش رو سرباز ولایت می‌دونست. لذا فرصت نیست، اما خاطرات زیادی داریم تو این عرصه که عرض کنم محضر شما که حاج قاسم فرمودن من سربازم، نمیتوانم حرف فرماندم رو بر زمین بگذارم بماند. خب عرض کنم محضر شما که این جزء ویژگی هاست که در روایاتم وجود داره، چون احساس میکنم وقت گذشته دیگه مستنداتش عرضه میکنم. 18 اخلاص حاج قاسم زبان زد است، معلوم است، واضح است. یعنی کسی اگر در چشمان حاج قاسم متأمل بشود و ببیند، اخلاص حاج قاسم برای او نمایان است. 19 از خصوصیات نسل منتظر ایثارگری است. حالا اگر اسمش شهادت طلبی نگذاریم ایثارگری است، این که به دنبال این است که از خود بگذرد و برای دیگران خدمت کند. این عرض کنم محضر شما ویژگی که در حاج قاسم به عین قابل مشاهده بود. و 20 از ویژگی های نسل منتظر فرامرزی بودنه و فرامرزی اندیشیدن است، جهانی فکر کردن است. ما کوچکترین کاری که انجام میدیم باید حتما جهانی بیاندیشیم. حتی اگر من یه خاطره تربیتی تبلیغی دارم، یه تجربه‌ای دارم میخوام بنویسم، ولو در یک روستایی هم اگر هستم، اینو در اون روستا مینویسم، اما باید این رو برای جهان بنویسم، برای همه ملت بنویسم. اگه اینچنین اندیشیدیم میشیم نسل منتظر. چرا؟ چون امام زمان وقتی که میاد، امامتش مربوط به کل عالمه، حکومتش مربوط به کل عالمه. حاج قاسم سلیمانی اینچنین میاندیشید، از ایران تا فلسطین در طول محور مقاومت، از ایران تا بحرین، از ایران تا افغانستان، از ایران تا پاکستان، از ایران تا ونزوئلا، در همه بخش‌های گوناگون میاندیشید. و خدا رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی. امیدواریم که این جهات در همه ما ایجاد بشود و بتوانیم الگو پذیری رو توسعه بدیم، ترغیب کنیم، عملا هم خودمون متأثی بشویم به ایشان و تأثی کنیم، اقتدا کنیم به ایشان و همه جامعه رو هم دعوت کنیم. و از خدا میخواییم که اینچین الگوهایی رو هم دوباره به عنوان حجتها بر ما قرار بده، الگوهای پاک، الگوهای پاکیزه، الگوهایی که قابل اقتدا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکت.
شکر و قدردانی داریم، سپاس داریم از حضرت آیت الله دعای طباطبایی اشکذری، نماینده پیشین مقام معظم رهبری در کشور دوست و برادر سوریه. بسیار حظ بردیم آجا. من با توجه به فضای مجازی که حضور داریم، در واقع خوب سخت بود واسه حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر صلاح الدین شمس الدینی عزیز ما، دوست و همرزم حاج قاسم دلها، دوست خانوادگیشون، از عزیزانی که ما با هم بودیم در لشکر چلهی بسار الله. اتفاق خوبی بود و حضور ایشون بیشتر در کنار حاج قاسم بود. اینم یه افتخار بهتری بود واسه جناب آقای شمس الدینی که افتخار داشتن. من صدای منو جناب آقای شمس الدینی دارن به وسیله موبایل. من انشالله جناب شمس الدینی، حضرت آیت الله طباطبایی بسیار صحبت ها و بیانات ارزشمندی داشتن، اشاره کردن به جامعیت الگو که سردار حاج قاسم دلها داشتن. به 4 مدرسه اشاره شد: مدرسه شهادت، مدرسه ولایت مداری، مدرسه محبت و اندیشه و فکر. راجع به بحث انتظار که امروز در واقع 10 کرسی ترویجی عرضه و نفع ایده علمی که فرهنگ انتظار هست، و بحث مقاومت و شهید سلیمانی عزیزمون، چون ما کارکرد شخصیت شناسی شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو در الگودهی نسل منتظر داشتیم. حاج آقا به 20 نکته اشاره فرمودند که به نظر بنده حضرت آقای طباطبایی تک تک اینها رو ما باید نشست بگذاریم واسه هر کدام از اینها. مکتب حاج قاسم در بحث استکبار ستیزی، مکتب حاج قاسم در بحث پایداری و سربازی ولایت و امامت، در واقع مکتب حاج قاسم در بحث ایثارگری و شهادت و 20 موردی که حضرت آیت الله طباطبایی از احادیث در واقع بهره‌مند شدیم و استفاده کردند و اشاره کردند و حظ بردیم. ما چون وقت زیاد نداریم، پایان وقت هستیم و حضور حضرت عالی در واقع سایت در واقع امکان در سیستم امکان پذیر نشد، من جا دارم مجددا از همه میهمانان عزیز و گرانقدری که حضور دارند، عزیزانمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، پژوهشکده اسلام تمدنی، مرکز همکاری های علمی، من اینجا اجازه بفرمایید چند دقیقه من رو همین خط موبایل صدای شما رو داشته باشیم و استفاده ببریم. مجدد سلام و عرض ادب، محضرتون دارم، میشنویم آقا.
سلیمانی، من میتونه در قالب یه خاطره خیلی مختصر عرض کنم اگه خاطره شکتون باشه. گاهی حواشی در مورد برخوردهای سردار مطرح میشد در حیات، زمان حیات ایشون و قبل از شهادت ایشون، که مثلا با فلان شخصیت ارتباط برقرار کرده، نامه نوشته مثلا برای اوباما یا در عرشه فلان ناب با فلان شخصیت آمریکایی دیدار داشته، اینا تو فضای مجازی مطرح میشد. یا مثلا ایشون دیداری داشته مثلا با یکی از رهبران جهادی، یا مثلا در نماز جمعه داعش شرکت کرده. مثلا به خدمتش حد کردم که این حواشی که مطرح میشه به توضیح برای من بده، زمینی من مثلا یه اطلاعاتی داشتم. ببینید، یه نکتهی به من گفت که من با اون بضاعت علمی خودم که داشتم و تحلیلی که تفسیری از برخورد ایشون داشتم، سردار سلیمان هیچگاه از رویا رویی که با باطل گریز، حرفش این بود که ما اگر از باطل گریزان باشیم باطل به سراغ ما میاد. ما نمیتونیم، حتی مثلا مثال میزد بگو، ما نمیتونیم برای اینکه بگیم لقمه پاکی بخوریم در یک محیط دور از اشتها بریم زندگی کنیم، مثلا خودمون گندم تولید کنیم، خودمون مواد غذایی تولید کنیم، گوشت تولید کنیم، وارد اجتماع نشیم. اگر چنین کاری بکنیم، یه روزی اگر من سردار سلیمانی در روستای بلک بچه ها ما اینطوری نگه بدارم، یه روزی اگر شهرنشین ها و جوانان شهر برای گردش تو ارتفاعات قنات ملک بیان، بچه های من با اینا برخورد کنن، با اولین برخوردشون من هر چی رو که بافته باشم، هر چی رو که زحمت کشیده رشته میشه و همه رو در باد میره، تو اولین برخورد بچه های من مرعوب جامعه و مرعوب فرهنگ شهرنشینی میشن. تو بحث استفاده از فضای مجازی همین تحلیل داشت، میگو چه عیبی داره، چه عیبی داره که من حتی با رهبران دانش گفتگو کنم. ما با خط قرمزی واقعا نداریم، با آمریکایی‌ها چی میخوان تو منطقه ای؟ حرفشون چیه؟ حرف حسابشون چیه؟ از من ساعت کرد باشت ما با من دوست تقیبه من بگو ایراد کار کجا؟ آیا ایرادی داره من کنم؟ به جایی اینکه جواب منو بده از من ساعت کرد چه اشکالی داره من با اینا حرف کنم؟ ما تو حسابش ما چی میخوایی؟ چی بود منطقه ای ما چی میخوایی؟ یا حتی مثلا آب شنیده بودم و بعد از این رهبران نهزت ها گروهی جهادی ارتباط داره، گفت ببینید بعد این جنگ بود در کنار ما بودن، در کنار ما بودن با می جنگیدن، الان آن رو در ما قرار گرفتن، من اگه بتونم با ارتباط در قرار اشکال کار کتا اون برداشت از جهاد دارن، من بشینم با این برد این واقعا یه نکته بود برای من خیلی آموزنده بود. خودم اینجوری برداشتم اینه که واقعا ایشون در عمل میخواست نشون بده که ما برای گفتگو با باطل و با استکبار خط قرمزی نباید داشته باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم خیلی خلاصه در قالب خاطره، یکی از اون شبایی که در روزه ایشون در کرمان قرار بنده نباید خدمتشون باشتم و خدمت دوست یکی از مسئولی اونجا و اشاره داشت که من مثلا میتونم بچه ها را از پادگان یا دوره آموزشی بیا از این رفتار خوشو چرا این تماس که تمام بود من گفت ببین ای کاش هر کسی مثل من احساس نیاز کنه در این بسید بیاد. ببینید نیاز به دین، نیاز به شرکت کردن در این جلسات رو ایشون در موقع یک نوع احساس افتخار میکرد طرف احساس کنه واقعا نیازمنده، نیاز به تیم داره، نیاز به اهل بیت داره. خودش واقعا اینجوری بود، یعنی میگفت من در این جلسات میگم احساس میکنم تو یه همه چیزی میشم میگفت این ما تصور کنیم زیارت عاشورا یا دعای تکبر یا نطبه این طرف اصلا نخته اصلا نیبی به خدا نمی کن چطور ما در اولش کنیم ما در اولش ما باید افتاد دفتی هایی واقعا من برم سردار سلیمانی تو تمام این زمین آیه الگو برای ما باشه. ما یکی برای جوان ها میخواییم برنامه ریزی کنیم، ما یکی میخواییم برای نسلی سردادون خلقومه کنیم. اینا میتونه به تفکیر از جمله بارزترین این از دیده بزرگ. امیدوارم که تونسته باشیم ترکن من نتونستم و اون امکاناتی که داشتم اینجا بدهی برنامه باشم با همه احوال بذارم و شما رو به خدای بزرگ میشه.
تشکر و قدردانی داریم جناب آقای شمس‌الدینی، خیلی لطف فرمودین. انشالله در نشست‌های بعدی و بحث سبک زندگی خانوادگی حاج قاسم دلها، سه دختر عزیزشون، دوتا آقا پسر عزیزشون که افتخار ما هم هستن، انشالله ما بتونیم تو بحث سبک زندگی و در واقع در فکر کنم 43 بود که شما تو برنامه 43 برنامه های خیلی خوبی رو داشتید و در واقع بیانات ارزشمندی داشتید، انشالله استفاده بکنیم. من تشکر و قدردانی میکنم از اینکه فضا آماده نشد ما بتوانیم شما رو در سایت نشین ببینیم و انشالله در بحث امروز ما حضور کاملتر داشته باشید. خب قطعا توفیق نداشتیم، انشالله در نشست‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. من مجددا از همه عزیزانی که حضور پیدا کردن، عزیزانی که زحمت کشیدن در این نشستی که برگزار شد، جناب آقای دکتر شاخرخی عزیز و از ریاست محترم پژوهشگاه و همچنین جناب دکتر اسفندیاری و همه بزرگان آقای الهی نژاد که تشریف دارن تشکر و قدردانی داریم. از حضور همه دوستان، از حضرت آیت الله حاج سید ابوالفضل طباطبایی اشکزری که با توجه به وقت کمی که دارن الحمدلله به ما این فرصت رو دادن، در واقع یعنی این فرصت رو براشون خیلی چیز بود که ما خیلی تقاضا کردیم و الحمدلله حاج آقا پذیرفتن و لطف فرمودن و در نشست ما حضور داشتن. اگر اجازه بفرمایید من در پایان بس همین شعر در واقع زیبایی که ما انشالله انتقام و سیلی رو خواهیم زد، ما عین الاسد زدیم، ما در تشییع جنازه در واقع سردار دلها و شهدای مدافع حرم که یاد میکنیم همه این عزیزان رو، مهندس المهدی رو یاد میکنیم، پور جعفری عزیز رو یاد میکنیم، همراهان حاجی رو یاد میکنیم که اینها نماد شهدای مدافع حرم ما بودند، شهید حجاجی عزیز رو یاد میکنیم و انشالله ما بتوانیم در تشییع جنازه حاجی سلیمانی و همه همراهانشون مردم اون سیلی کامل رو زدن در عراق، در سوریه، در ایران. اگر چند روز و مستحضر هستید که خیلی ها تقاضا کرده بودن پیکر مطهر شهدا در شهرستان ها و استان های مختلفی بیاد، اما این اتفاق نیفتاد، ولی مردم حضور داشتن، همه استان ها عزادار بودن و عرض میکنیم در قاب اکست میتواند جان بگیرد، این عشق پا بر جاست تا تاوان بگیرد، این اشک ها آینه دلتنگی است، اما یک روز اگر از زخم تو جریان بگیرد امکان نخواهد داشت داغ رفتنت را، این انتقام سخت را آسان بگیرد. و انشالله که ما بتوانیم نشستهای این گونه رو داشته باشیم. من تشکر قدردانی مجدد از حضور حضرت آقای طباطبایی بزرگوار دارم، از جناب آقای دکتر صلاح الدین شمس الدینی عزیز، از همه دستندکاران عزیز، خصوصا از جناب آقای دکتر ظهیری عزیز که همیشه حمایت فرمودند، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای مسعودی و همه عزیزان و بزرگواران در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکر و قدردانی داریم. همگی رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارت.